و هذا اینطور می‌فرماد و هذا لسان عربی مبین، یک زبانی است که اولا عربی است که برای خود قوم عرب کاملا روشنه و در همون عربی بودنش هم مبینه روشن. و انه لتنزیل رب العالمین بلسان عربی مبین، یا فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. روان و روشن، یکی از ویژگی های روانی اینه که روشن باشه، لعلهم یتذکرون، خوب بفهمن که نتیجهش این بشه که شاید اینها متذکر بشن و هدایت بشن. خب یه همچین کتابی آیا جا داره که اصلا نیاز به تفسیر داشته باشه و وجهی برای تفسیر او میشه فرض کرد، در حالی که بیان است برای همه چیز؟ بله بله، عرض کردم حالا این مواردی رو که گفتم که حالا میتونید بعد از جلسه انشاءالله، بله صفحه 24 هست که با خود آدرس ها میتونید یادداشت بفرمایید، میدم خدمت. خب چرا ما باید تفسیر بکنیم؟ دلیل برای اینکه ما کتاب خدا رو تفسیر بکنیم که در واقع پرده برداری از کتاب خدا بشه و مراد جدی پروردگار عالم معلوم بشه چند چیز. یکی این است که خب بله، بر اساس این آیات و بر اساس شواهد متعددی که در قرآن کریم وجود داره، قسمت عمده و قابل توجهی از کتاب الله کاملا روشنه، هیچ احتیاج به توضیح بیرون از خودش نداره. یعنی کافی است یک کسی عرب باشه، به طور متعارف با این واژه ها و ساختار جملات آشنا باشه تا بتونه قرآن کریم رو بفهمه ولو در سطوح خاص. الحمدلله رب العالمین این چیز پوشیده ای برای کسی نیست که معناشو متوجه نشه، و بسیاری از آیات دیگه، لا اله الا هو، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، جملات کاملا جملات شناخته شده و روشن. الا ماشاءالله در قرآن کریم از این موارد داریم که معنای روشن و آشکار داره. اما برخی موارد هست در قرآن کریم به دلایلی که ذکر میکنیم این روشنی و این آشکاری رو نداره، و چون چنینه اون وقت حاجت به تفسیر در واقع خودش رو نشون میده. اگر همه ی آیات قرآن کریم به همین نحو بود، ما بحث تفسیر رو نمیتونستیم مطرح بکنیم، چون تفسیر مربوط به چیزی میشود که نیاز به تدبر و تأمل و تعمق داره. اما اگه چیزی کاملا آشکار باشه، همه چیز مثل فرمول 2 به علاوه 2 مساوی با 4 باشه، دیگه احتیاج به تفسیر نیست. بعضی از آیات هست به دلایلی که ذکر میکنیم مثل آیات دسته اول نیست، نیاز به تفسیر داره.
مشکل ساز نیست خودش، این که خود آیات قرآن هم داریم که این قرآن روشن و روشن ساز نیست، با وقت آیات متشابهات هم داشته باشیم که خیلی سخته مثلا فهمیدنشون.
حالا اجازه بدید این وجوه علت نیاز به تفسیر رو بیان بکنیم، فکر میکنم اون جواب شما رو در پایان بشه با اساس این دسته بندی به شکل روشنی بیان کرد. اولین نکته ای که وجود داره خاصیت زبانه، اینجوریه که زبان در هر جامعه و قومی که باشه ربطی به قرآن و غیر قرآن نداره. افرادی که اهل اون زبان هستن، همه مردم اهل اون زبان به همه واژه ها و به همه ساختارهای اون جملات آگاهی نداره. اینجوریه. از گذشته ما خودمون هم که در فارسی گاهی اوقات بخواهیم یه متنی که مثلا فرض کنید حالا چند ده سال پیش در دوره فرض کنید قاجار این کتاب یک کتابی نوشتن بخونیم، گاهی وقتا در بعضی از کلماتش نیاز به مراجعه به کتاب لغت داریم، دلیل تنوع موقعیت‌هایی که انسان درش قرار داره. یک کسی توی دیوان دولتی بوده اونجوری می‌نوشته، یک کسی در شهرستان بوده یه طوری دیگه می‌نوشته. در قرآن کریم هم این معنا وجود داره. در شواهد متعددی برای این موضوع هست که در زمانی که قرآن نازل شده حتی اصحاب و کسانی که به هر حال امروزه در میان اکثریت مسلمان ها یعنی اهل سنت و حتی بعضی هاشون برای شیعه هم محترم هستن، اینها کلمات رو معانیشو یا نمیدونستن یا درش تردید داشتن، با اینکه عرب بودن، با اینکه زمان نزول این کتاب در خدمت پیغمبر اکرم بودن، اما معانی رو نمیدونستن. بله، یکی کلاله است، یکی بحث در واقع فطرته. در بحث فطرت ابن عباس میگه که خب ابن عباس دیگه مفسره، یعنی کسی است که در موارد متعددی به سخنش استناد میشه. این میگه که من تا زمانی که دو نفر عرب برای حل مشکلشون به من مراجعه نکردن، معنی فطرت رو نمیدونستم. دو تا عرب بادیه نشین آمدن پیش من، سر یه چاهی با هم دعوا میکردن. اون وقت یک حجت یکی از این دو نفر این بود که میگفت این چاه رو انا فترتها، من این چاه رو در واقع کندم و بازش کردم و در واقع آب از او در آمد. وقتی که گفت انا فترتها، من اونجا فهمیدم که معنای فاطر السماوات والارض چیه. خب ابن عباس داره اینو چه رسه به گفته های خلیفه اول و دوم در مواردی مثل کلاله، که از خلیفه اول سوال میکنن که آقا کلاله چیه؟ میگه اگر معنی که میگم درست باشه، خب حرف خداست، اگر درست نباشه از من و یا شیطان خواهد بود. کلاله معنیش روشن نبوده، اومدن سراغش. خود عربا اومدن، ببینید اول برای خود عربا معلوم نبوده، بعد اومدن سراغ خلیفه اول، اینم نمیدونسته کلاله. حالا بحث زیاد راجع بهش هست که گویی که یک فردی که مثلا فرض و فرم میگه مردی از دنیا میره، فرزند و پدر و اینها نداره، اون وقت عمو باقی مونده مثلا فرض بفرمایید، که این نسبهای بعدی که در قرآن کریم هم سوره نساء 12 هست که و این کان رجل یورث کلالتن، بعد در مورد امرأة میفرماد، در انتها میفرماید فلکل واحد منهما السدس. خب یه همچین من کلمه ای رو معنیشو نمیدونستن. این نشون میده که زبان عربی مبین برای خود عرب ها هم در بعضی موارد معنیش روشن نیست. نمونه دیگر کلمه اب هست، فلینظر در سوره عبس، فلینظر الانسان الى طعامه انا سبب نلما اسبا تا برسه وفاکهتن و ابا متاعا لکم و لانعامکم. انسان به غذای خودش نگاه بکنه، ببینه که ما آب رو از آسمان ریختیم، تا میرسه اینجا میگه ما فاکهه رو برای شما قرار دادیم و اب رو برای شما قرار دادیم. اب با به مشدد. اون وقت میان سراغ خلیفه دوم، میگن که معنای اب چیه؟ میگه ما از تعمق و عمق ورزیدن در قرآن در واقع نهی شدیم. این حماقت مضاعفه. چرا؟ به خاطر اینکه خود آیه میگه فلینظر انسان و الى طعامه، میگه انسان، اونم انسان متعارف ها، یعنی نه اینکه حالا فرهیختگان جام، فلینظر الانسان و الى طعامه انا سبب نلما اسب، با انسان به غذای خودش نگاه بکنه، ببینه آب رو ما چطور ریختیم، تا برسه و فاکهتن و اب، با فاکهه و اب رو برای شما قرار دادیم، متاعا لکم و لانعامکم، انتهای کارم غذایی برای شما و حیواناتتون. خب این همین فلینظر، ببینه تا به نعمتهای عظم و عظمت خدا پی ببره. خب یه دستور برای آدمهای متعارف که ببینه خودش چی میخوره، اون عرض میشود که حیواناتشون چی میخورند و اینا، از برهان صدیقین رو نمیدونم عرض میشود اولم یشهد برب که انه علا کل شیئن، اولم یکفه برب که انه علا کل شیئن شهید نیست، یه برهان متعارفی که همه بفهمن. خدا میگه که دقت بکنید، این میگه ما از دقت نهی شدیم. این خب خیلی تأسف باره که مثلا چطور قرص. خلاصه از زیر بار پاسخ به اینکه معنای اب چیه این در میره، نمیدونسته معنیشو. خب حالا این بالاخره تو عربا بوده، خودش عربه، بالاخره با کلمات آشناست، ولی معنی اب رو نمیدونه. حالا این اقتضا میکنه پس یه کار تفسیری صورت بگیره، این واژه مراجعه بشه به اهل لغت، اینا واژه اب چیه، که البته گفتن اب در واقع همین بحث های چراگاه و این علوفه و امثال این هاست معناشو، ولی بالاخره معلوم نبوده براشون. پس یکی از دلایل این که چرا باید تفسیر انجام بشه اینه که بعضی از واژه ها در همون زمان معلوم نبوده. حالا ما بیایم 100 سال بعد، بیایم 200 سال بعد، زبان متحول دیگه، واژه های جدید میاد، اصطلاحات میاد، واژه های قبلی متروک میشه، به خصوص حالا هرچی دوره هم جلوتر میاد و مثل الان که مثلا وسایل ارتباط جمعی و این شبکه های اجتماعی اینا وجود داره، هر روز شما با یه واژه های جدیدی اصلا درست میکنن تو خود عرض میشود که اینترنت و اینها، و این واژه متعارف میشه. کسی که 10 سال با این جامعه کاری نداشته باشه معلوم نیست 60% کلمات جامعه الان رو بتونه درک بکنه، اینقدر سریع تحولات اتفاق میفته. پس زمان که بگذره اون وقت نیاز به تفسیر به شدت بالا میره به خاطر تغییر معانی الفاظ. نکته بعدی اینه که فقط مسئله فقط واژه ها هم نیست، ما یه سری شأن نزول ها و شناخت فضای فرهنگی که غیر از خود لغته، این هم آگاهی بهش لازمه. ما میتونیم فضای فرهنگی زمان نزول رو در نظر بگیریم، خب قطعا اون وقت علم تاریخ خیلی به کار ما میاد. مثلا فرض بفرمایید نمونه ای که مثال زدن اینه، در آیه شریفه داره که انما النسیء زیادتون فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله، در سوره توبه آیه 37. در اونجا خدای تبارک و تعالی میفرماید کسانی که به کار نسیع، نون و سین و یه و همزه، کسانی که به کار نسیع دست میزنند این کفرشون رو میافزاید، زیادتون فی الکفر یولو به الذین کفروا، مایه زلالت و گمراهی بیشتره، گمراهی برای توسط کسانی که این نسی. یعنی چی نسی؟ در واقع باید رفت تو اون فضا از نظر تاریخ موضوع رو بررسی کرد. موضوع از این قرار بوده که در زمان گویا حضرت ابراهیم علیه السلام مسئله 4 ماه حرام که معین میشه، بعضی از چیزهایی که در زمان ابراهیم الان نبینا و آلهی و علیه السلام مطرح بوده، این همچنان در دوره جاهلیت هم برقرار مونده تا اسلام هم که اومده، اسلام هم مهر تایید گذاشته. یکی اصل حجه، یکی دیگر همین مسئله در واقع ماهای حرامه که 4 ماه حرام جنگ درش حرامه مطلقا، چون اسلام استقبال میکرده هرچی بتونه این صلح رو در واقع گسترش بده، و خود افرادی که در جاهلیت هم بودن میدیدن 4 ماه دیگه دست به اسلحه بردن و اینها برایشون ممنوعه. خود همین یه فضایی رو ایجاد کرده بوده که عقلا به این التزام داشته باشن. منتها اگر قدرت کسانی بالا میرفته و خوی تجاوزگریشون بالا میرفته، میومدن قاعده بازی رو به هم میزدن. یعنی می اومدن مثلا همین که این ماه حرام رسید میگفتن امسال، چون میخواستن به قبیله دیگه تجاوز کنن، میگفتن امسال ما این حرام بودن ماه رو به عقب میندازیم، به عقب مینداختن بتونن تجاوز بکنن، غارت بکنن، اسیر بگیرن. تو وقت بعد از اینکه کارشون انجام میدادن میگفتن خیلی خوب، حالا دیگه اون حرمت جنگ رو از اون زمان بعد از این فتح ما آغاز بکنیم. مثلا تقریبا این شورای امنیتی که ما الان در دنیا داریم که هر موقع ببینن زمین بازی برشون تنگ میشه یا زمین بازی رو کوچیک میکنن، بزرگ میکنن، دروازه در عرض میشود اونجا رو جابجا میکنن. اینا هم همین کارا رو میکردن، یه چیز مرسومی بود. اون وقت این باعث میشده که اون قواعد، اولا خب قاعده ابراهیمی بوده، ولی اینا بت پرست بودن و مشرک بودن، اما تا یه حدی ملتزم بهش بودن. اسلام که در واقع میاد، خب قواعد مورد تأییدی رو به دنبال داره. در مورد نسیء، حالا در اینجا میفرماید ان من نسیء زیادتون فی الکفر، اگر کفار بیان و ماهای حرام و دستکاری بکنن، این زیادت بر کفرشون میشه. تأکید میکنه بر همون قاعده ابراهیمی. البته تفاسیر دیگه هم راجع به نسیء شده، ولی گویا این چیزی که من عرض کردم اقرب به واقع. قرص اگه با این فضای فرهنگی اون زمان و تاریخ و موقعیت ما آشنا نباشیم، دیگه نسیء رو چطور میتونیم به خوبی معنی کنیم؟ نسیء ما... نه 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 نسیء یعنی اون ماهی که به تأخیر افتاده، ماه حرامی که به تأخیر افتاده رو میگن نسیء. ولی این یه پشوانه فرهنگی داره، درسته؟ پشوانه فرهنگیش همین قضایاست. خب این باید دونسته بشه تا اون وقت گفته بشه که تأخیر انداختن ماه حرام نسیء به معنای ماهی است که حرمتش به تأخیر افتاده. مثلا اگر یک ماه رو دو ماه به تأخیر انداختن چیزش رو، حرمتش رو، این ماه به تأخیر افتاده رو میگن که نسیء. خب این معنیش روشن نبوده، یا اگرم روشن هست در واقع اون فضای فرهنگیش معلوم نیست. این اقتضا میکنه که ما کار تفسیری بکنیم. کار تفسیری یکی از در واقع فعالیت‌هاش همین بررسی‌های زمان نزول و قبل از نزول و شرایط فرهنگی و ایناست دیگه. نکته دیگه اینه که قواعد ادبیات عرب و آگاهی از استعاره ها و کنایات که آیات شریفه و اصولا ادبیات ها مملو از استعاره و کنایاته، اینا هم خودش یه آگاهی میخواد. اگه کسی این آگاهی رو نداشته باشه، گاهی وقتها یه فهمهای خیلی عجیب و غریبی اتفاق میفته. مثلا در آیه شریفه که آمده کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفل من الفجر، در مورد ماه مبارک که ما تا چه زمان از شب اجازه خوردن و آشامیدن داریم، در این آیه شریفه آمده است که خب این تا زمانی که طلوع فجر اتفاق بیفته. طلوع فجر یک خط سفیده که بعد از فجر کاذب اتفاق میفته. اینو در روایات ما هم به الفاظ استعاری و کنایه مختلفی ازش یاد کردن. گاهی وقتا یک لباس عربی که اسم خاصی داشته تطبیق کردن بر اون، گفتن تا وقتی که مثل فلان لباس عراقی بشه، مثل فلان لباس مصری بشه. هر دو تعبیر در روایات هست، چون اصولاً آدمیزاد و انسان تا انسان هست سعی میکنه برای سهولت، برای زیبایی، برای اثرگذاری بعضی چیزها رو به بعضی چیزها نسبت بده. مثلا یک صور فلکی هست، نگاه کرده انسان دیده که این شبیه مثلا خرس کوچکه، اسمشو گذاشته دب اصغر. بعد یه نگاه کرده دیده یه چیز گذاشته دب اکبر درست کرده، و همینطور صورتهای فلکی رو. بله آره، حالا اونی که لابد درستش کرده یه شباهتی هم سعی کرده برش ایجاد بکنه که سعی میکنه اون شباهت رو به دیگران هم القا بکنه. حتی اون منطقه هم هست که اتفاقا خرسوش خیلی زیاد وجود نداره. شاید اینها از مثلا کلمات یونانی هم ترجمه شده باشه، این هم هست، نمیدونم، یا از فرهنگ های دیگر قبل اسلام. ولی قرص خاصیت آدمیزاد اینه که این جور تشبیه ها رو میکنه. بله، میگه مثلا آب در واقع برق میزد مثل فرض فهمید دم اسب. دم اسب وقتی که در آفتابه چطور برق میزنه، آب رو میگن وقتی که خودش میخواد نشون بده اینجوری. مثلا با این جور تشبیهات و استعاره ها این کارو انجام میده. خب هر کی هم بتونه تشبیهات رو زیباتر و با مناسبت تر انجام بده، این به لحاظ ادبی بلیغتره و مخاطب خودش رو بیشتر تحت تأثیر. قرآن هم که دیگه اوج بلاغت و فصاحت و تصویر سازیه، خب از این ظرفیت فوق العاده استفاده کرده. اینجا آمده اون سفیده صبح رو تشبیه کرده به خیط ابیض، نخ سفید، و شب رو به نخ سیاه. اون وقت اینو دادن به آقای عدی بن حاتم که ترجمه بکنه، گفته منظور اینه که ما میتونیم بله غذامون رو بخوریم، آبمون رو بیاشامیم تا زمانی که روز تا قدری بیاد که ما بتونیم نخ سیاه رنگ رو از نخ سفید رنگ تشخیص بدیم. دو تا نخ اگه داریم که نگاه کنیم ببینیم کدوم مثلا قابل، چقدر زمان چقدر، مثلا ساعت فلان، این ساعت دیگه نمیشه در واقع خورد و یا آشام کلش. آره حالا شاید او بگه من منظورم اینه که زمانی باشه که مثلا چطور باشه، ولی غرض اصلا نفس تفسیر از این موضوع که خیط ابیض رو اصلا تو معنای استعاریش که مراد اصلی اونه نرفته، اومده روی معنای واژه کار کرده. خیط درسته دیگه، نخه ابیض هم که سفید، نخ سفید از نخ سیاه تفکیک پیدا بکنه، یه چیز غریبی میشه. خب این مطمئنن مراد نیست، منظور دمیدن سپیده صبح. حالا که حالا ممکنه سپیده صبح که بدمه، ما هنوز نتونیم در اون فضایی که سپیده صبح میدمد نخ سفید رو از نخ سیاه تشخیص بدیم، قاعدتا اینه دیگه، چون هنوز شبه. نبوده خب دیگه، محکومش کردن، گفتن چرا حرف بی ربط میزنی، شما مگه آگاهی از این نداری؟ چیزی بوده که مستعمل بوده در اون زمان، این جور استعاره، این جور تشبیهات متفاهم بوده. ولی بلزا مثلا هم بالاخره ما این همه روایت داریم، اصحاب دیگه هم بودن، همه گفتن نه این منظور نیست، ولی این آقا عربه و اینطوری فهمیده، پس تفسیر ضرورت داره حتی برای عربها. نکته دیگر این است که کتاب قرآن کریم کتاب زندگیه، 23 سال بر پیغمبر نازل شد، تنظیمش تنظیم خاصه، همه حرف ها در یه فصل خاص زده نشده، مثلا کتاب ریاضی نیست که بیاد عرض می شود بگه من اول پیش فرض ها رو اینجا میگذارم، مقدمات اولیه رو اینجا، مقدمات دوم، یه کتاب های قانونی که هست اینجوری نیستش. اون کتاب های خشک بیروحی هست که کارکرد خودشو داره، اما قرآن کتاب حیات زندگیه، دینامیک داره، به اصطلاح تحرک و پویایی رو در انسان ها میخواد ایجاد کنه، جا به جا مطالبی داره که اگر کسی بخواد مراد قرآن رو بفهمه در خیلی موارد باید از همه جای قرآن کمک بگیره تا مراد اصلی رو بفهمه. این هم خب یه نکته است. نکته دیگر اینه کتاب قرآن کریم یک این کتاب بین الدفتینه که تعداد صفحات مخصوصی داره، اما این کتاب میخواد هدایت بشریت رو به عهده بگیره، تمام اون اموری که در خطوط کلی هدایت بشری در هر دوره تاریخی قراره باشه اینها رو در خودش جا داد. معارف عمیق عرفانی، حکمی، کلامی، عرض کنم حضورتون که بسیاری از معارفی که به راحتی در دسترس انسان قرار نمیگیره اینها رو هم داره. راجع به عوالم غیب و عوالم شهود هر دو مطلب داره. عوالم غیب تبیینش با الفاظ کار راحتی نیستش که، همه این معارف که برای همه دوره ها میخواد اثرگذار باشه و راهنمای بشری باشه در این تعداد آیه و در این یک کتاب جمع شده با این الفاظ محدود. خب یه همچین چیزی، یه همچین وضعیتی که برای این قرآن هست این ایجاب میکنه که هر کسی هر چیزی رو نتونه بفهمه. درسته در حد سطح و در حد لایه‌های خاص و اولیه اکثر آیات رو افراد میفهمند و اینا، اما معارف بسیار عمیق‌تری وجود داره که گاهی اوقات در بحث تأویل ما گفتیم که جز اوحدی از ناس که معصومین علیهم السلام میشن کسی نمیتونه بفهمه، یا لایه‌های پنهانی که با لفظ و قرائن لفظی هم همراهه اینا رو باید یک عمر گذاشت، باید به طهارت و پاکیزگی روحی رسید، به علم‌های ویژه‌ای دسترسی پیدا کرد، شاید یک پرده برداری اجمالی بشه. این خاصیت قرآن کریم بنابراین درسته که بیان للناس در یه سطحی برای مردم قابل فهمه، ولی خب این یه لایه‌های عمیق‌تری هم داره که ما نباید در واقع از اون قسمتش غافل بشیم و تا اونجا که انسان به درجات کمالی عالی‌تر میرسه تا به مقام انسان کامل برسه، به همون اندازه هم قرآن لایه‌های عمیق‌تر داره در طراز انسان کامل. یعنی حقیقت قرآن یه حقیقتی است که همونطوری که پیغمبر اکرم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، دیگه هیچ فاصله بین خدا و پیامبرش نبود، حقیقت قرآن هم همینه. یعنی اون عمق‌های قرآنی گاهی اوقات به جایی میرسه که دیگه فقط فاصله دیگری بین اون و خدا نیست. حالا بعد به اون رسید، اگه قراره برسیم اون وقت دیگه بحث تفسیر و تأویل و چیزهای از این دست مطرح میشه. این است که فاصله های زمانی هم که الا ماشاءالله موجب میشه که تشکیک هایی در طول تاریخ ایجاد شده، یکی میگه معنی اینه، یکی میگه معنی اونه. مفسرین گاهی وقتا بدون اینکه خودشون بخوان دامن میزنن به این بحران های مفهومی، گاهی وقتا هم بعضی از مقرضین میان یه اشکال تراشی هایی میکنن، همه اینا موجب میشه که تفسیر در واقع ضرورت پیدا بکنه. آخرین نکته‌ای که در این قسمتش میخوام عرض بکنم اینه که سوال‌های جدید موجب میشه که ما سراغ قرآن مجدد بریم و بخوایم جواب‌های جدید بگیریم. فرض کنید امروز محیط زیست ما دچار یک تباهی عجیبی شده، فناوری‌های جدید موجب شده است که طبیعت به شدت دچار تخریب بشه و طبیعت شکننده به زودی واکنش نشان بده به انسان، ابراز دشمنی با انسان بکنه، چون انسان طماع ویرانگر رفته این طبیعت رو برخلاف اون هدفی که براش طراحی شده ازش استفاده های نادرست میکنه، استفاده های بیرحمانه میکنه. طبیعت دست رفته است، تنفس غیر ممکن شده، هوا داره گرمتر میشه، مشکل بیابی داره کم کم خودشو نشون میده، جنگ آینده جنگ آب نه جنگ نفت و بسیاری از مشکلات دیگه که بر این طبیعت پدید آمده. خب از فناوری استفاده بکنم یا نه؟ اگر بکنم در چه حدی استفاده بکنم تا این بحران حداقل متوقف بشه، دیگه گسترده تر نشه و بسیاری چیزهای دیگه. سبک زندگی در دوران جدید، دورانی که دست ما هم نیست، جدید شده، نو شده، مدرن شده، اقتضائات جدید داره، سبک زندگی ایجاب میکنه که من به سراغ قرآن برم، قرآن رو مجدد ببینم، ببینم برای این روزگار من، برای منی که در اینجا قرار دارم، در این نقطه عالم و در این زمان قرار دارم، چه در واقع پیام‌هایی داره که من بتونم سبک تعامل خودم رو برای اینکه این محیط زیست حفظ بشه، برای اینکه زندگی مناسب و درستی داشته باشم و سبک زندگی اسلامی داشته باشم چیکار کنم؟ اینو باید برم سراغ قرآن. تفسیرهای گذشته معلوم نیست کفایت همه این پاسخها رو بکنه، بعضی از سوالهامون رو جواب میده ولی همه رو جواب نمیده. باید یه بازخوانی مجدد از قرآن. از علامه طباطبایی یه بزرگ دیگه این نقله که تفسیر قرآن هر 20 سال یه تفسیر جدید میخواد. حالا با این سرعتی که الان پدید آمده دیگه ما هر سال و هر ماه باید یک فهمی از قرآن داشته باشیم. منافی فهمهای گذشته نیست، بلکه از این در واقع گنجینه و معدن عظیم هی استخراج کنیم مطالب و پایان پذیر هم به حمدالله نیست. خب همه اینها الزام میکنه که ما سراغ تفسیر قرآن کریم بریم و این تفسیر رو بر ما الزام میکنه و منافاتی با اون بیان للناس یا لیبین للناس یا لتبین للناس نداشته باشه. این در مورد ضرورت تفسیر. خب این در مورد بعضی از مواردش درسته، ولی در مورد کل قرآن که اینجوری نیست. یعنی اینجور است که قرآن کریم رو وقتی همون کفار و مشرکین هم گوش میکردن میفهمیدن، چشم قلبشون بسته بود ولی معنا رو میفهمیدن، اعجاز قرآن رو کاملا درک میکردن. بنابراین قسمت عمده قرآن حتی برای کسانی که مخالف بودن قابل فهم بود، چون میفهمیدن میومدن مخالفت میکردن، میگفتن این اومده در واقع داره دستگاه ما رو به هم میریزه، این اومده یک، حالا اون کسانی که مثلا فرعون که با موسی درگیر شد گفت این میخواد شما رو از فرهنگتون، از خداتون، از گذشتتون برگردونه. پس کلام پیامبر رو میفهمیدن، حالا اون زمان موسی بود، قرآن هم همینطور. بله نه. مراد جدی خدای تبارک و تعالی مثل یک نور خورشید میمونه، درسته؟ فرض کنید یه نور خورشیدی داره از بالا میتابه، اون وقت ما در یه جاهای قرار گرفتیم که لایه‌های از حجاب وجود داره. خب حالا اون نوره هست، نوره درجهش هم خیلی بالاست، هزاره، اما من به دلیل این پرده هایی که وجود داره و این سقف هایی که هست و اینا، من تا امروز به اندازه 5 درجهش رو فهمیدم. بعد شرایط اقتضا میکنه که از این موقعیت محدود به یه موقعیت بازتر برم، اونجا یه مقداری شیشه و اینها بیشتره، من میتونم به اون نور به اندازه 20 درجه راه پیدا بکنم. نور تغییر پیدا نکرد، درسته؟ نور همون هزار هست. من فقط دارم تلاش میکنم به دلیل موقع، یک بارم من چشم بسته از اینجا بر میدارم میبرم تو یه موقعیت دیگه، یک بار فضای طوریه که میتونم 100 درجه نور رو درک بکنم. انسانی که امروز داره زندگی میکنه به دلیل مشکلاتی که داره یه پاسخهایی رو میخواد. خب این موقعیت جدیدش همون اتاق یا فضای جدیدیه که حجاباش کمتر شده، مثلا برای فهم قرآن پرسش داره، میره سراغ قرآن، میگه من جواب اینو میخوام، آیات رو میخونه، اون وقت میفهمه که به جای حریص بودن نسبت به طبیعت، باید به عنوان امانتدار طبیعت، نه مالک طبیعت، بره سراغ طبیعت تا همه هم غمهاش برطرف بشه. مثلا احساس میکنه که قرآن داره میگه این امانت دست توست، احساس مالکیت نکن. احساس مالکیت کنی هم به رنج میفتی، آدمی که خودشو مالک میبینه هر روز غم و غصه اونجا رو داره، آبشو چطور بدم این باغمو، نمیدونم کسی واردش نشه، حیواناتی نیان. اما شما خودتو مالک ندونی، فقط بگی من امانت دارم که از این یه استفاده بود. امانت دار یه روزه، امانت دار خیلی غصه نمیخوره، میگه مالک خودش، حواسش هست. حریص نباید بود، بلکه باید با این طبیعت به عنوان آیه الهی رفتار کرد تا طبیعت با آدم حرف بزنه و آدم از این طبیعت هم استفاده کنه هم لذت ببره، و اصول مبانی الهیاتی دیگری که از قرآن در مورد مثلا طبیعت شما میتونید استخراج بود. پس این بوده که در واقع در آیات متعدد از اول فرموده که این زمین در تسخیر شماست، منتها تسخیر شما که خلیفت اللهی، اما مالک نیستی، امانت داری. اینجا این مسئله رو این خوب با همه پوست و گوشش لمس میکنه، توی موقعیتی رفته که این حجاب ها برطرف شده، میتونه از اون نور استفاده کنه، ولی یه خدا دیگه کل اون نور رو در واقع با همه وجودش جذب میکنه و کتاب الله و اطرت میشه یکی، یک حقیقت دیگه، این اوج مسئله است. مسئله پس اینه که این همیشه هست، چه کسی از این استفاده بکنه و حجاب های طرف خودش رو برداره، مسئله اینجاست. بله. اصلا معنا نه، معنا تغییر نکرده، یک حقیقت. اون نور گفتین تغییر نکرده دی، وقتی میگیم نور تغییر نکرده یعنی معنا تغییر نکرده، منتها من به معنا دسترسی پیدا میکنم، تا قبل از این نداشتم، الان دسترسی پیدا میکنم چون نیاز دارم. ببینید شما توی خیابونی دارید میرید، 100 مرتبه از این خیابون گذشتید، یه مغازه‌ای رو اصلا توجه بهش پیدا نکردید، امروز یه نیازی پیدا کردید، امروز برای 101مین بار تو خیابون میری چشمتون به اون مغازه میفته. مغازه جدید امروز اومده؟ نه. میرید نگاه میکنید میبینید نوشته از سال 1340 تا الان این مغازه فعال، شما نیاز بهش نداشتی، احساس نیاز نکرد. لذا نه، مفاهیم، معانی، حقایق تغییر نمیکنه. بهره برداری منه که مورد تفسیرم، یعنی همین دیگه. تفسیرم یعنی تلاش برای شناختن اون مغازه که 40 سال اونجاست و من تا امروز بهش مراجعه نکردم. بله بله بله، متوجه شدم، حمله به صحت میکنم. عرض کنم که یه مقدمه ای هم راجع به شناخت قرائت واقعی قرآن بگم و که به عنوان اولین قاعده تفسیری هست، انشاءالله ادامه بحثمون در جلسه بعد. از الان دیگه ما میایم وارد قواعد میشیم. یه سری قواعدی رو برای فهم قرآن ما باید پیش روی خودمون داشته باشیم که مراعات اون قواعد موجب میشود که ما فهم درستری از کتاب الله و مراد حقیقی پروردگار عالم داشته باشیم. بله، در منطق هم داشتیم که منطق عبارت از مجموع قواعد است که تأسم و مراعات و حزه ان الخطأ فی الفکر. آره، مراعات اونها از خطای در فکر ما رو باز می‌داره. مراعات این قواعد ما رو از خطای در تفسیر یا باز می‌داره یا به حد اقل می‌رسونه. خب، اولین قاعده، قاعده گفتیم اونهایی است که یه جور الزام باید و نباید درش هست، از جنس، آره، از جنس هستی شناسی نیست، توصیه هاست، توصیه های اجرایی بست. اولین موضوع اینه که ما باید برای تفسیر قرآن به قرائت واقعی و اون قرآنی که بر قلب پیامبر نازل شده و پیامبر بر زبان آوردند و این قرائت واقعی مکتوب شده، باید تفسیرمون مستند به این قرائت باشه. اگر تفسیر ما مستند به قرائت‌های واقعی نباشه، عملاً دیگه ما تفسیر کلام الله رو نکردیم، تفسیر یه چیزی کردیم که واقعاً کلام الله نیست. خب این که مسئله روشنیه، این نکته خاصی رو نداره که بخوایم زیاد روش تاکید بکنیم. منتها سوال اینه، آیا قرآن کریم به یک قرائت نازل شده یا به یک قرائت نازل نشده؟ یه سواله. ممکنه حداقل به عنوان یه احتمال کسی بگه که خب اصلا خود قرآن کریم ممکنه اصلا نزولش بر قرائت‌های مختلف باشه. این سخن سخنی نیستش که مورد تأیید باشه. ما قطع نظر از حالا دلائل عقلی و چه و اینها، به روایات هم که مراجعه میکنیم میبینیم که روایات تأکید میکنن که قرآن واقعی و قرائت واقعی فقط یکیه. از امام باقر علیه السلام در کتاب کافی شریف جلد 2 صفحه 630 این اومده. حضرت فرمودن که ان القرآن واحد، قرآن یک چیزه، نزل من عند واحد، از نزد یک فرستنده هم آمده که خدای تبارک و تعالی باشه. قرآن واحده، از نزد خدای واحد اومده. اگه تا اینجا بود ممکن بود کسی بگی که خب قرآن واحده یعنی اون چیزی که بر قلب پیامبر نازل شده واحده، ممکن قرائت ها متعدد باشه. اما ادامه داره روایت، ولکن الاختلاف یجیء من قبل الرواد، ولی اختلاف، این اختلافاتی که ما میبینیم بین قاریان هست که در زمان حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام بوده، این از ناحیه راویانه. پس بحث بر سر قرآنی است که قرائت شده دیگه، اونی که بر قلب پیامبره مرحله قبلشه. این قرآن قرائت شده در بین مردم شایع شده و این قرائت های مختلفی داره. حضرت میفرماید این قرآنی که در میان مردم قرائت شده یک قرائت صحیح بیشتر نداره. پس اون پاسخ این سوال داده شد. نکته بعدی اینه که خب اگر ما قرائت های متعدد رو بپذیریم چه اشکالی پیش میاد؟ پاسخ اینم خیلی روشنه. خب اگر ما ممکنه کسی بگه که حالا قرائت های متعدد درسته که یکیش قرآن الهیه بقیهش نیستن، ولی چه تفاوتی میکنه؟ پاسخ اینم روشنه که به هر حال همین قرائت های متعدد منشأ معانی مختلف میشن و گاهی وقتا این معانی مختلف ظهور و بروزش متعدد میشه، به خصوص اگر دیگه ما به قرائت های سبع هم اکتفا نکنیم، بلکه قرائت هایی که از خود اون قرائ سبع نقل شده خود اونها به شعبه های مختلفی تقسیم بشند و دیگه نمیشه جمعش کرد، اون وقت معانی گاهی وقتا با هم تعارض پیدا میکنه. اساسا صرف و نحو و اینها همه برای این وضع شده که این انتظام معنایی اتفاق بیفته. اگر قرائت ها متعدد باشه الفاظ به جورای مختلف خونده بشن، طبعا معانی مختلفه. بنابراین ضرورت این که ما به معنا به اون قرائت واقعی بپردازیم و اون قرائت واقعی رو معین کنیم ضرورت خیلی عاجل و قطعی. راه‌های دستیابی به قرائت صحیح چیه؟ چجوری ما میتونیم به قرائت صحیح دست پیدا کنیم؟ ببینید یک نکته تاریخی خیلی مهمی که ما داریم اینه که در زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه مسئله قرآن از مهمترین مسائل مردم بوده. گاهی اوقات میشده که مهریه یک زن یادگیری بخشی از قرآن بوده، جایگاه اجتماعی یک قاری فوق العاده بالا بوده. مثلا عرض میشود که امروز در حد یه آیت الله العظما و امثال اینها یک قاری، یک حافظ اینها جایگاه داشته، اینقدر محترم بوده، خودش، خانوادهش، پرستیژ اجتماعی که اینا به دست می آوردن فوق‌العاده بوده. تلاش مسلمان ها برای حفظ قرآن حد و حصری نداشته، اومدن از راه های دور برای اینکه قرآن یاد بگیرن و حفظ بکنن، مجاهدت ها و شهادت هایی که برای آموزش قرآن اتفاق می افتاده زبان زده در تاریخ. در کتاب البیان آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه موارد متعددی از این که چقدر قرآن جایگاه داشته در زمان پیامبر اکرم، نمونه های و موارد مهم و متعددی رو ایشون ذکر میکنن، در کتاب های دیگر هم هست. اینقدر این قرآن مهم بوده، بنابراین اگر ما یک قرائتی رو داشته باشیم از قرآن کریم که در میان مسلمان هایی که این قرآن رو حاضر بودن جان بدن اما یک آیه این ور اون ور نشه، یک قرائت مشهوری از این مسلمان ها ما داشته باشیم، این قرائت مشهور و شهرت در میان مسلمان ها به نحو عام که اساساً با زندگیشون پیوند خورده باشه، این قرائت مسلماً حجته، چون سینه به سینه اینها به شکل متواتر و گسترده از زمان پیامبر نقل شده تا الان و اکثریت قریب به اتفاق آیات قرآنی از این دسته، یعنی اینا مشمول اون اختلافات قرائت ها نمیشه. از همون زمان همون قرائ سبع هم که شما نگاه بکنید قرائت هاشونه اکثرش اینا با هم اختلافی نداره. اونی که شهرت عملی در میان مسلمان ها داره مسلماً باید این رو به عنوان قرائت واقعی دونست و قرآن رو بر اساس اون دیگه تفسیر کرد، هیچ جای نگرانی نیست. اما بعضی از آیات هست که اینا با هم اختلاف داره. حالا اگر ما بودیم و دو تا قرائت، یک قرائت خیلی قرائت مشهوریه، فرض کنید از اون تعداد آیات قرآن یک صدمش مثلا قرائت‌های مختلف داره، خب تو اون یک صدمه داریم دیگه صحبت میکنیم، یکی قرائت مشهور داره یکی قرائت شاذ، و به همون دلیلی که در مورد اون شهرت عملی گفتیم، در اینجا باید قرائت مشهور رو بگیریم. این قرائت شاذ که جز چند نفر نقل نکردن، از اون طرف یه قرائت مشهور همین آیه داره، متفاوت از اون قرائت شاذ. ما باید به این قرائت مشهور بپردازیم. مسلمان هایی که اینقدر اهتمام داشتن، اینقدر توجه داشتن به قرآن کریم، نمیشه که یک قرائتی که در واقع بی اهمیته اینو مشهور بشه بینشون، یه قرائتی که با اهمیته کنار گذاشته بشه. اگه توجهشون به این قرائت، معلوم میشه قرائت واقعی همین بوده، با فرض اینکه یه قرائت شاذه ها نادره، تک و تو که بهش اشاره کردن. اما یه قرائت هست که همین جور قاری ها و کسانی که قرآن رو نقل کردن گفتن قرائت اینه، قرائت اینه، سینه به سینه و نوشته به نوشته ما رسیده. در اینجا هم قرائت واقعی همینه، چون رقیبش خیلی رقیب ضعیفیه، شاذ. شاذ رو باید به راحتی گذاشتش کنار. خلاصه بخوام صحبت کنم،
روی دستور بقرار فیکسنگ میشه که یه تمایی که
مشهور رو انتخاب کنیم. مشهور عملی، آره دیگه، دیگه همه قبولش دارن. خب اینا دیگه چیزی روشنیه، مثل بیان میمونه، مثل بدیهی، که اکثر قریب به اتفاق آیات اینجوریه، محل اختلاف بین کسی در قرائت نیست. اون مقدار خیلی کمی که محل اختلاف و قرائت‌های متعدد داره، تو همونا یه تعدادی ممکنه باشن که یه قرائتی خیلی مشهور باشه، یه قرائتی شاذ باشه. اینجا هم ما اون قرائت شاذ رو به راحتی کنار میذاریم و اون قرائت روشن رو، قرائت مشهور رو مبنا قرار میدیم. اگر یه قرائتی متواتر باشه در همین قرائت‌های اختلافی، اما بقیه متواتر نباشه. متواتر باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه دوره ما به دوره قبلیش متواتر، راویان متعددی و نقل‌های متعددی که امکان از راوی مختلف که امکان تواتی و ارزش توطئه‌شون ممکن نیست، همینطور بره تا به زمان خود معصوم و پیامبر گرامی اسلام برسه. اگه همچین قرائتی رو داریم، یه قرائتی هم هست یه جوری دیگه است، خب اون کنار میذاریم. تواتر حجته، تواتر نمیتونه خلاف واقع باشه. اگر دو تا قرائت راجع به یه آیه‌ای داریم که یکی شهرت مربوط به صدر اسلام رو داره، یکی شهرت مربوط به صدر اسلام رو نداره، شهرت متأخر مثلا داره، خب این با شهرت صدر اسلام مهمه. در زمانی که ائمه بودن، در زمانی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بوده، در این دوره ها این قرائت مطرحه، اون یکی در این دوره ها مطرح نبوده. مثلا از قرن سوم این مطرح شده، خب این چه ارزشی داره؟ همون قرائت صدر اسلام مبنا. دو تا قرائت داشته باشیم، یکی سازگاری با مسلمات ادبی، سازگاری با روایات، سازگاری با عقل داره، یه قرائت چیه؟ این سازگاری رو نداره، تناقض عقلی توش پیدا میشه، مثلا معنیش یه جور دیگه است. روایت صریح منسوب به معصوم مخالفشه، یه همچین تعارضی اگه پیش بیاد، اون قرائت اول رو انتخاب میکنیم، اون قرائت رو میذاریم کنار، قرائت دوم میذاریم کنار. خب اون دیگه شما میگید این فرضمون دیگه در این مورد مستاق خاص نیست. ما حالا میگیم اگه هیچ راهی برای این توجیه این وجود نداره، ظاهرش حجت دیگه، ظاهرش با مسلمات عقلی تنافی داره، ظاهرش با روایت صریح صحیح السند تعارض داره، در یه همچین وضعیتی خب ما این قرائت رو بهش اعتنا نمی کنیم. اینو بگم، ما این نمونه ها نمونه های خیلی مثلا در غایت ندرته، چون چیزایی ما ندیدیم، ولی حالا بالاخره ملاک های، بله ملاک های این که ما چگونه انتخاب بکنیم. به این ترتیب شاید مثلا در یه همچین مواردی بعضی ها که خواستن تحقیق بکنن، شاید مثلا به عدد انگشتان دستم مثل نمونه آخری ما نداریم، کار دشواری خیلی نداریم در راه خودمون برای فهم قرآن قرائت واقعی. سوال بعدی، آیا این قرائتی که در اختیار ماست، این قرائتی که ما در واقع در اختیار داریم که یکی از قرائت‌های هفتگانه است، آیا این قرائت واقعیه؟ یعنی همون است که از ناحیه پیغمبر اکرم قرائت شده و به دست ما رسیده، خصوصا اینکه ما روایت‌هایی رو داریم از ائمه معصومین علیهم السلام، مثلا امام صادق که فرمود اقرأ کما یقرأ الناس، قرآن رو بخوان، اینو حضرت میفرماد، امام صادق میفرماد قرآن رو بخوان همون گونه که مردم میخوانند، که منظور همین قرائت عاصم به روایت حفص از امیرالمومنین، این همینطور بخون، این قرائت مشهوره دیگه. آیا این این فرمایش حضرت یا روایتی از این دست دلیل بر اینه که تمام آیات بدون استثناء همه به قرائت پیامبر اکرم در واقع هست یا نه؟ معنای این روایت اینه که اگر قرآن رو اینطور بخوانید شما تکلیف خودتون رو ادا کردید، تفسیر بکنید تکلیف خودتون رو ادا کردید. اما اینکه واقعا دونه دونه اینها همون مانند قرائت زمان پیامبر باشه شاید نباشه. کدومی که از این دوتا میتونه درست باشه؟ پاسخ اینه که با توجه به اینکه موارد قرائتی که مشکل ساز باشه خیلی کمه، که تعارض قرائت‌ها بخواد مغیر معنا باشه تفاوت‌ها خیلی زیاد نیست. از سوی دیگر هم به هر حال قرائت‌های هفتگانه هیچ کدوم تواتر تا زمان پیغمبر اکرم گویا نداره. تواتر تا زمان خود قاری‌های هفتگانه داره، اما تواتر تا زمان پیغمبر اکرم نداره. لذا بعضی ها گفتن ممکنه ما این رو بپذیریم که این قرائت حجت برای ماست و اکثر قریبه به اتفاقش همون قرائت واقعی پیغمبر اکرمه. در بعضی جهان که مثلا یه کسره یه ضمه پس و پیش شده تغییری در معنا ایجاد نمی کنه، در بعضی موارد هم حالا این قرائت در حد این کلمات ممکنه قرائت واقعی زمان پیامبر نباشه، یه چیزی نزدیک به اون باشه. گفتن این ایرادی ایجاد نمی کنه. ولی خب بعضی ها گفتن نه، بعضی از مفسرین شیعه هم حتی گفتن نه، نمیشه که قرائتی که حضرت فرمودن که اقرأ کما یقرأ الناس، قرائتی که به هر حال قرآنی هم که اینقدر در میان مسلمون ها اهمیت داشته با اون توضیحاتی که گفتیم، این تغییراتی داشته باشه و معذالک امام بفرماید اقرأ کما یقرأ الناس. تمام آیات همون آیاتیه که پیامبر به همین شکل قرائت می‌کرده. این اختلاف وجود داره، ولی اختلاف طبعاً محدود به چند آیه خاص میشه که تغییر آفرینی در معنا هم زیاد نداره. در مورد قرائت‌های هفتگانه آخرین جمله‌مو بگم، در مورد قرائت‌های هفتگانه هفت تا قاری اصلی هستن.
نتیجه‌ش این میشه خب این قرائت کم هست، اختلاف موادی که قرائت خیلی کمه، ولی اون چیکار کنیم؟
ما دیگه همین قرائت عاصم به روایت حفص از امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مورد تأیید امام صادقه که میگه اقرأ کما یقرأ الناس، همینو مبنا قرار میدیم. این میشه حجت ما و مبنای ما که اکثر قریب به اتفاق این آیات مطمئنن قرائتش همون قرائت زمان پیامبره. چند آیه هم که محل اختلاف باشه حضرت اون چند آیه رو هم برای ما حجت فرموده، اقرأ کما یقرأ الناس، لذا همین مبنای ماست. توجه داشته باشید بحث قرائت غیر از بحث تحریف ها، تحریف اینه که یک کلمه زیاد و کم بشه، اینجا کلمه زیاد و کم نمیشه، فقط گاهی اوقات مثلا یطهر نخونده شده، گاهی اوقات یطهر نخونده شده، بازم هر دو بر به اصطلاح واژه اصلیشون طهر و پاکیزگیه، یه اختلاف فقهی جزئی مثلا پیش میاد. در یه همچین مواردی هم که اختلاف جزئی پیش میاد باید در واقع اگر قدر جامعی وجود داره به قدر جامع تفسیر کرد، اگر نداره باید اونجا متوقف شد و سراغ روایات رفت. چه عیبی داره؟ نه، در قرائت خبر واحد داره اخبار از یک خبر در واقع برای ما بیان میکنه که شما قرائت قرآن کریم رو میتونید روش تکیه بکنید. مگه روایات ما نمیاد در مورد بعضی از احکام نظر بده و ما در مورد احکام عمل میکنیم؟ چون بحث حجیته، الان هم بحث حجیته، یعنی این که اگر به این قرآن عمل کنید در واقع وظیفه خودتون انجام دهید. آره، الان ما بحث عقاید نداریم، درسته. حتی بعضی در عقاید هم قبول دارن که خبر واحد میتونه حجت باشه، اما حتی کسی هم که روی خبر واحد رو در واقع خبر واحد رو در عقاید حجت ندونه، میگه در امور عملی که بحث حجیت و عدم حجیت، این برای ما میتونه اون خبر واحد کارساز باشه. خبر واحد حجت. ما بحثی که داریم اینه که اگر بحث حجیت قرآن کریم باشه، حجیت قرآن، حجیت قرائت باشه، چون اون وقت دیگه یعنی تکلیف عملیمون ما از طریق قرآن کریم قابل انجام با این روایت. بحث تکلیفه، بحث عقاید نیست. خب من میخواستم یه توضیح هم راجع به اصطلاح تواتر قرائت‌های هفتگانه بدم که امروز ما دیگه فرصت نمی‌کنیم. انشاءالله جلسه بعد بحث تواتر یکی دو نکته داره که هنوز در واقع باید بیشتر توضیح بدیم و جنبندی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. Ani şey sordu, arazi